بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. رسول خدا می فرماید کسی که مورد محبت خداوند قرار بگیره، ازا احب الله عبدن الهمه سمان خصال، پروردگار زمینه آراسته شدن به هشت خصلت رو برای او فراهم میکنه. این یه مطلب طبیعیه، کسی که علاقمند به کسی میشه به او هدیه میده، عطا میکنه، خلأ او رو پر میکنه. این مسئله در پروردگار عالم شدیدتره. وقتی انسانی محبوب خدا بشه، پروردگار عالم همه درهای لطف و احسان و رحمتش رو به روی او باز میکنه. مصداق اتم این گونه بندگان انبیاء او هستند، ائمه طاهرین هستند، اولیاء او هستند، مؤمنین واقعی هستند. دارایی اونها از ارزشها یه دارایی کامل بود، یه دارایی جامع بود. شما در آیات قرآن ملاحظه کردید هر پیغمبری رو که اسم برده حدود 25 نفر از 124,000 پیغمبر رو نام برده، عنایات خودش رو، الطاف خودش رو، احسان خودش رو به اونها بیان کرده. چون همشون محبوب خدا بودن، نه تنها این مطلب رو درباره انبیا بیان میکنه، درباره همه مؤمنین واقعی هم بیان میکنه، درباره اولیاش هم بیان میکنه. حتی کیفیت مرگ اونها رو هم بیان میکنه. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولیاؤكم في الدنيا والاخره ولكم فيها ما تدعون وما تشتهي انفسكم. این دعای از آیات بسیار مهم قرآنه که کیفیت مرگ اونهایی رو که مورد محبتش هستند و بیان میکنه. میگه لحظه مرگشون هنوز جانشون گرفته نشده، فرشتگان من بر اونها نازل میشن، تتنزل علیهم الملائکه. سه مطلب به اینا میگن از جانب من. ملائکه که استقلالی ندارن. سه تا پیغام در آیه اوله از جانب من به اونها داده میشه. پیغام اول الله تخاف، از مردنتون، از انتقالتون به عالم بعد اصلا نترس. خب میدونید اغلب مردم دنیا از کلمه مرگ میترسن، از لغتش. گاهی هم بیمار میشن میرن دکتر، بعضی از دکترها بی احتیاطی میکنن، میگن کار شما از کار گذشته. همین بیمار رو بیشتر بیمار میکنه، چون غرق در وحشتش میکنه. و همینطور مردم وقتی یاد مرگ میفتن قصه دار میشن، برای جدایی از زن و بچه، جدایی از مال، جدایی از متاع، جدایی از دنیا. ولی فرشتگان در پیغام دوم به اینا میگن ولا تحزن، قصه نخور. خیلی مهمه، خیلی مهمه. ولا تحزنو یعنی شما به درد فراق مبتلا نمیشه. خیلی نکته مهمه، چون قصه وقت مرگ محصول فراق، جدایی از اهل و عیال، جدایی از اموال. بلا تحزن، برای شما بحث جدایی و فراق مطرح نیست. حالا اینم داستانی داره، باید بیشتر در این جمله یا آیه فکر کرد که قصه محصول فراغه. به اینا میگن قصه نخورین، یعنی فراغی برای شما نیست. چیه حقیقت مسئله؟ سومین پیغامی که میدن و ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون. شما 60-70 سالی که تو دنیا بودین، هم پیغمبران من، اولیای من، کتابهای آسمانی من به شما بشارت بهشت میدادن پیوسته. الان ما شما رو بشارت میدیم به همونی که بهتون وعده دادم، که اون وعده ها همه درست بوده و شما اهل بهشتیم و دارین از این دنیای محدود میرید برسید به یه دنیای بی زمان و یه پاداش پایان ناپذیر. بعد به مختصر میگن نحنو اولیاؤکم فی الدنیا والآخره. ما شما تو دنیا که زندگی میکردی دوست شما بودیم، یار شما بودیم، تکیهگاه شما بودیم. خب پروندهشونو که میبینن، میبینن این فرشتگان در دنیا مأموریت داشتن که از این عبد محبوب خدا حفاظت کنند. حالا حفاظت در مقابل حوادث یا حفاظت در برابر هجوم شیاطین. نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا و فی الاخره. ما بعد مردنتونم با شماییم، یار شماییم، رفیق شماییم، دوست شماییم. ولکم فی ما تدعون. این باز پیغام چارونه که در عالم آخرت هر چی بخواین میتونین بهش برسید. و ما تشتهی انفسکم و هر چی میلتون باشه بی قید و شرط در اون عالم در اختیار شما قرار میگیره. این پنج تا پیغام. حالا شما این پنج تا پیغام رو مقایسه بکنید با مختصری که اصلا زمینه محبوبیت خودش رو پیش خدا در دنیا فراهم نکرد. هیچ دوستش نداشت خدا. اونا چجوری میمیرن؟ هیچکی هم نمیبینه اینی که خدا داره میگه، چون مردم دنیا میبینن کافر مشرک، منافق، بیدین، ظالم، یا تو اتاق خودش یا تو بیمارستان چشمش بسته شد، چون قابل دیدن نیست برای مردم. پروردگار می‌فرماید اینا که می‌خوان بمیرن قبل از مرگشون، ملائکه میان بالا سرشون، اونا رو ملاحظه کردید؟ فرشتگان میان با 5 پیغام. اینا وقتی که فرشتگان میان یه سوال میکنن از اینا، علم تکن ارض الله واسعه، زمین خدا گسترده نبود که شما در این زمین گسترده بتونین دیندار بشین، آدم های درستی بشین، آدم های خوبی بشین؟ این یه سوال که اینا جواب ندارن بدن. خب بعدش خیلی سنگینه این آیه، پروردگار می‌فرماید فرشتگان من با تازیانه های عذاب هم به روی بدنشون هم به پشت بدنشون میزنن تا جانشون گرفته بشه. یک کتک ناب قبل از مرگ، نا به وقت پیغمبر اکرم از جبرئیل سوال کرد، گفت من زمانی که در مکه چوپانی میکردم، خب تو بیابون بودم دنبال گوسفندا بودم، گوسفندان دیدی علف که میخورن، آب که میخورن، میخوابن رو زمین، استراحت میکنن. به جبرئیل فرمود گاهی میدیدم این گله یکه میخورن با هم دیگه، چی بوده؟ جبرئیل عرض کرد آقا تازیانه‌ای که به بدکاران زده میشه گوش مردم که نمیشنوه صداشو، اما این حیوانات میشنیدن، از ترس یکه میخوردن. اینا مطالب صریح قرآن، هم کیفیت مرگ محبوبان خدا، هم کیفیت مرگ مردم مورد نفرت خدا. در محبت خدا به عبد، خب همه درهای فیوضات باز میشه. هر کسی هم از انبیا گرفته تا یا آدم مؤمن گنجایشی داره، ظرفیتی داره، به اندازه گنجایش خودش از این فیوضات بهره‌مند میشه. مسئله مهم اینه که ما چگونه خود رو محبوب خدا کنیم. این رو باید برای شما عزیزان مفصل‌تر توضیح بدم، چون خیلی راه گشاست. حالا من متن روایت رو بخونم که سال گذشتم نرسیدم کل متن رو بخونم، تا دونه دونش به توضیح برسه، به تفسیر برسه. وقتی پیغمبر رو منبر فرمودن هنگامی که خدا به عبدی محبت پیدا بکنه، یعنی عبدی خودشو مورد محبت خدا قرار بده، الهمه و سمان خصال، خدا هشت خصلت بهش میده. اینقدر این روایت مهمه که در جلسه قبل عرض کردم یکی از این هشتا رو شیخ بهایی که عالم فوق العاده‌ای بوده خیلی مفصل توضیح داده. معلوم میشه شیخ با این روایت انس داشته، روایت خیلی مورد توجهش بوده که زحمت کشیده یه فرازشو مفصل موشکافی کرده. یکی این مستمعین پیغمبر رو کرد به رسول خدا، یا رسول الله این هشت خصلتی که می فرمایید چیه؟ چه خصلت هاییه؟ پیغمبر اکرم شمردن، بعدم دیگه منبرشونو قطع کرد. اول اونی که خدا به محبوبش کمک میده، او رو یاری میکنه در این زمینه، غض البصر عن محارم الناس، این که چشمش از ناموس کل مردم فرو پوشیده میشه. خب اینم یه توضیح لطیفی داره که کسی که اصلا اهل چشم چرانی نیست، چی شده که اصلا اهل چشم چرانی نیست؟ علتش اینه که شهوت جنسیش در کنترل ایمانش، که عصب چموش رهایی نیست که هر جا دلش بخواد بره و به طرف هر کس که دلش بخواد بتازه. این علتش شنان این شهوت در کنترل ایمان که هوس دیدن هیچ نامحرمی رو نمی کنه. اینا دیگه خیلی مرد خدا، خیلی آدم های والایی هم. خطرات چشم چرانی هم برای کل مردم دنیا معلومه، یک کسی نیستش که از خطر چشم چرانی بیخبر باشه. امیرالمومنین می‌فرماید چشم چرانی مقدمه زناست، مقدمه روابط نامشروعه، گرگ شهوت بسیار پرزور و قویه. اگر دست و پاش با ایمان بسته نشه کارشو میکنه، در رنده فوق العاده‌ایه، فوق العاده. در یه روایتی دیدم از یه آقایی پیش پیغمبر تعریف کردم، نمازش، روزش، وقارش، خوبیش. گفتن یا رسول الله یه مقدار این آدم مؤمن خوب دوچار چشم چرانه؟ فرمود چرا پیش من گفتین مؤمن؟ چرا گفتین آدم خوب؟ اینه مسئله. چرا گفتین مؤمن؟ یه آدم خوبیه که پیش من تعریفشو کردی. کسی که با چشمش دزد ناموس مردمه، آدم خوبیه. تا برسیم حالا به توضیح چشم چرانی و قصد بصر، این یه رشته یاری خدا به محبوبش. یه روایتی رو براتون بگم، این روایت فوق العاده. من اولین بار این روایت رو از یکی از علمای بزرگ، زاهد، حکیم، عالم شنیدم که من تمام آثار مسلمونی رو در او دیدم، تمام. در یه شهری زندگی میکرد، من اونجا دعوت داشتم منبر، شنیده بودم اسمشو که این مجسمه ایمان، مجسمه اسلام. خیلی وقت پیش، سال 45 سال پیش، من جوان بودم، یکی از طرف ایشون اومد گوه ایشون میخواد بیاد دیدن ایشون. گفتم ابدا، من که تازه واردم تو این شهر، ایشون بیار دیدن من کی هستم؟ اون وقت ایشون بالای 70 سال سن داشت. گفتم بفرمید، من فردا میام به دستبوسی شما. که قبول نکرد. نمیدونم هم از کجا منو میشناخت، نپرسیدم. سفر اول من بود به اون شهر. بالاخره گردنم گذاشتن قبول بکنم، ایشون تشریف آورد. بعد من بازدیدشون که رفتم، خیلی هم مورد محبت مردم اون شهر بود، خیلی. اما به شما عرض بکنم، اگر خونه او رو به شما می دادن، حاضر نبودین توش زندگی کن. من هیچکی هم ایچی قبول نمی کرد. مواظب باشیم، اگر تو این لباس، تو لباس دیگه که عنوان لباس دین داره، کسی خطایی کرد، مرتکب ظلمی شد، مرتکب کار مالی زشتی شد، اون یه نفر همه بندگان مؤمن و اولیای خدا رو از چشم شما نندازه، همون یه نفر از چشمتون بیفت. کسی که فسق علنی میکنه یا دستش نسبت به اموال ناپاک یا ظلمی میکنه یا از قدرتش سوء استفاده میکنه. مثلا حقی مال شما بوده داره میبره و از قدرتش هم سوء استفاده میکنه، این و اونم میبینه، حکمو به نفع خودش میگیره. تو جامعه هم ثابت میشه، نه اینکه شایعه، نه، ثابت میشه، علنی بوده. خب همون یه نفر از چشم شما بیفته؟ نه، هم همه که از چشم آدم بیفتن آدم رابطهش با دین قطع میشه. خب یه چهره این بود، معلوم بود که صفات متقینی که امیر المؤمنین تو نهج البلاغه فرمودن در این آدم طلوع داره. حالا من نمیدونم به چه مناسبتم این روایت رو برای من خوندن، درس میخواستن بدن به من، یادم میخواستن بدن، این روایت رو به من منتقل کردن، من به مردم منتقل کنم که پروردگار عالم خودش فرموده، جزء احادیث قدسیه‌ایه که ائمه ما از قول پروردگار نقل کردن که بنده من کارش به جایی میرسه که کنتو سمعه الذی یسمع به، خود من گوشش میشم که با اون گوش میشنم. خب یه همچین گوشی از شنیدن دریوری و مسائل بی ربط و باطل و لغ و موسیقی های حرام و اباطیل این مادیگران دنیا که شبانه روز دارن روی این وسایل الکترونیکی پخش میکنن، وقتی من بشم گوشش از شنیدن اینا کر میشه، یا نمیشنم، من میشم گوشش که با اون گوش میشنم. و بصره الذی یبصر به، من میشم چشمش که با اون چشم میبینه. مگه میشه با چشم خدایی بد دید؟ مگه میشه با چشم خدایی عوضی دید؟ مگه میشه با گوش خدایی بد شنید؟ و یده الذی یبطش به، من میشم دستش، من میشم قدمش. وقتی به این نقطه برسه که من دوستش داشته باشم، و وقتی دوستش داشته باشم همه جوره او رو یاری میدم، کمک میکنم، این یه خصلت. دومین خصلت، این چه خصلت زیبایی، این خصلت خصلت حالیه، قلبیه. اولی مربوط به عضو چشم، این حالی، ول خوف من الله عز و جل، خدا از مهابت خودش، از هیبت خودش، از عظمت خودش ترسی در دل او قرار میده که این ترس ترمز شدید. ما همه اینجا نشستیم، یه مأمور، یه دونه مأمور آتش نشانی میاد دم در میگه آقایون یه شیر بسیار درنده فرار کرده از باغ وحش، ما دنبالش کردیم، الان اومده دم در. همین خبر رو به ما بده، ما میترسیم از اینجا بریم بیرون، هممون میترسیم، یعنی هیچ کدوم نیستیم که نترسیم. خبر میده میگه شیر وحشی درنده الان دم دره. همین، یعنی ما اومدیم تا اینجا رسیدیم بهش، میخواییم کنترلش کنیم، بیگیریمش، بندش کنیم، برش گردونیم. همه ما میشینیم یقینم ترس یه ترمز بسیار مثبتیه برای مؤمن. مؤمن وقتی از مهابت خدا میترسه، یعنی دو قدمی در جهنم وازه، از اون وری برو، نمیره به طرف جهنم، میترسه. ولو این که جهنم رو ندیده باشه، از خبر راست جهنم که انبیا دادن این خبر رو و کتب آسمانی، میترسه. وقتی بهش میگن ربا، زنا، ظلم، دزدی، غارتگری، رشوه، اینا درهای دوزخه، بازه، از این وری نرو، چون این در میفتی تو جهنم، نمیره. ول خوف من الله عز و جل. حالا این خوف هم تو قرآن و روایاتمون خیلی پرونده گسترده ای داره. سوم، ول حیا. خدا بهش نیروی حیا عنایت میکنه، شرم، وقار باطنی. دیگه این آدم یه آدم هیجان زده، یه بی تربیت، بی ادب، پرده در دریده نخواهد. حتی تو حرف زدنش هم حالت حیا داره، از همه، از خدا، تو خلوتش، تو آشکارش. چهارم اینه که شیخ بهایی تفسیر بسیار مهمی روش گذاشته، و تخلق به اخلاق صالحین. پروردگار عالم این بنده محبوبشو متخلق به اخلاق شایستگان میکنه که شیخ موارد اخلاقی شایستگان رو بیان میکنه. خیلی جالبه. این چهار تا. پنج، و صبر. به او استقامت میده که در مقابل حوادث تلخ و شیرین از کوره در نره، نبازه، رفوزه نشه. و صبر و اداء الامانه. او یه بنده به تمام معنا امینی میشه. حالا یه سلسله امانت ها خدا داره پیش بندش، ممکنه یه سلسله امانت هایی رو بندگان پیشش بذارن، هم نسبت به امانت‌های خدا، هم نسبت به امانت‌های مردم به شدت امین، و صدق هفتم، به شدت یه آدم با صداقتی میشه، ظاهر و باطن یکی میشه، هر دوش هم نورانی، باطنش ظاهرشه، ظاهرش هم باطنش، نماز میخونه، دلش هم نماز میخونه، روزه میگیره، دلش هم روزه میگیره، امر به معروف میکنه، خودش آراسته به معروفه، صدق، ظاهر و باطن نورانی، پاک. هشتم، که خدا به او عنایت میکنه، دست به جیب بودن. حالا یا کم داره یا متوسط داره یا زیاد، ولی آلوده به بخل نیست. عاشق هزینه کردن برای هر کار خیری، برای هر کس عاشق. مردم مدینه، البته شیعیان، اونایی که اومده بودن تو حیات، امام باقر میخواست بدن زین العابدین رو غسل بده، خب بعد پیرانش رو در، همه مردم هم میدونستن ایشون از اصحاب کربلا بود، میدونستن از کربلا تا کوفه تا شام، دوباره تا کربلا تا مدینه چقدر زجر کشید. وقتی پیراهن بابا رو در آورد، مردم چشمشون به بدن افتاد، پشت حضرت اندازه دوتا کف دست دیدن، پوست به قول ما پلاسیده شده، شادابی نداره، چروکه، سیاهه، گریه کرد. به حضرت باقر گفتن این دیگه جای چه اسلحه‌ایه، با چی زدن بابات؟ فرمود جای اسلحه نی، 40 سال تو این شهر شبا بابام گونی جنس به پشت میگرف، میبرد در خونه مستحقا و بیچاره ها میذاشت و بر میگشت. این جای 40 سال به دوش کشیدن بار مردم، عاشق هزینه کردنش میکنه خدا. خیلی هم هستن که میشناسینشون، تو همه قوم خیشامون دوستانمون هستن، اصلا دستشون به جیب نمیره. این معلومه که محبوب خدا نیست. آدم اگر مورد محبت خدا باشه، دست به جیب. خب من گفتم مصائب کربلا رو در این 10 روز دونه دونه براتون میگم و میام جلو، که یه بخشیشو دیروز مربوط به شب دفن عرض کردم. بیابون نشینا به خانوماشون گفتن ما میریم این بدنا رو دفن میکنیم، شما نمیخواد بریم، اومدن ولی موندن، چون برای هر کدوم قبر میخواستن درست بکنن، خب باید اسمشو روی سنگی خشتی مینوشتن که این قبر مالی کیه، همو دیدن این بدنها شناخته نمیشه، سرها از بدن جدا، تمام بدنها پر از زخم نیزه و شمشیر، که دیدن یه شتر سواری اومد، گفت بیا و نشین و نگران نباشی، من تک تک این بدن ها رو میشناسم. اول 71 نفر رو دفن کرد. کجا؟ کجا؟ اون یه قطعه ذریحی که تو حرم دیدیم بالاش اسم 71 نفر نوشته شده، قبرا پشت اون پنجره نیست. قبرا رو از بغل قبر ابی عبدالله شروع کرد، یعنی اصحاب تو خود حرم هم کنار قبر ابی عبدالله اونا رو دفن کرد. عموش رو دفن کرد. مقدم بر همه 72 نفر علی اکبر رو دفن کرد. نوبت به ابی عبدالله رسید. بیابون نشینا قبر کندن، آماده کردن. امام فرمود برید تو خیمه های نیم سوخته ما یه پاره حصیر بیارید. چرا؟ چون ابی عبدالله به جوری مورد حمله قرار گرفته بود. که زین العابدین دیدن نمیتونه بدن رو بلند کنه، حسیر رو اوبردن آروم آروم زیر بدن کشید. وارد قبر شد، خودش حسیر رو بلند کرد تو قبر گذاشت. خب حالا میخواد صورت بابا رو رو قبله بذاره. سر که در بدن نداره، گلوی بریده رو رو به قبله گذاره. عبتا اما دنیا فبعدک مظلمان و اما الاخرت فبنور وجهک مشرقان. در قبر و بس روی خاک قبر نوشت یا اهل العالم حاضر. قبر حسین ابن علی. اما کدام حسین؟ الذی قتلوه و عشق. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا وارحم موتانا.